با برنامه ساعت 5 عصر از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام های میزبانتان ستار فروغ و همکارم در بخش تکنیک طاهر روشان را بپذیرید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که نتایج نهایی انتخابات را امروز نه بلکه فردا اعلان میکند. به اساس تقسیم اوقات این کمیسیون نتایج نهایی در 24 ثور یعنی امروز باید اعلان میشد. بیشتر در صدر گزارش های خبری ما در این مورد بشنوید. در نیمه دوم برنامه های حقوق اساسی و بشری و رهبران زن جای دارند. پیش از همه تازه‌ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان. در تحولات جهان تا لحظات دیگر میشنوید که رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه از محل در این کشور دیدن کرد که در آنجا امروز در اثر انفجار و آتش سوزی در یک معدن زغال سنگ 232 نفر کشته شدند. و حکومت اوکراین امروز میزبان مباحثات سیاسی در میزهای گرد در مورد اصلاحات در قانون اساسی و وحدت ملی اوکراین است. در ابتدا فریبا واحدی اخبار افغانستان را پیشکش میکند.
سرخط خبرها قرار است نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری فردا پنجشنبه اعلام شود و دو نامزد پیشتاز انتخابات میگویند در صحبتها با دیپلمات‌های آمریکایی در تلاش کدام معامله سیاسی نبودند. با سلام و عصر بخیر، این هم تفصیل خبرها. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تا وقتی که نتایج رسیدگی های کمیسیون شکایت انتخاباتی به این کمیسیون نرسد، تا آن زمان نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری اعلام نخواهد شد. اما این کمیسیون دقایق پیش با نشر اعلامیه مطبوعاتی گفته که قرار است فردا نتایج نهایی انتخابات اعلام شود. نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، پس از ظهر امروز در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت تاکنون نتایج بررسی های کمیسیون شکایت انتخاباتی به آنان نرسیده است. و از کمیسیون شکایت انتخاباتی خواست تا هرچی زودتر نتیجه فیصله هایش را به کمیسیون انتخابات بفرستد. اما نادر محسنی، سخنگوی کمیسیون شکایت انتخاباتی، در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنان نتیجه بررسی هایشان را چاشت امروز به کمیسیون انتخابات فرستادند. دو نامزد پیشتاز نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری میگویند در گفتگوها با برخی دیپلمات‌های آمریکایی در پی کدام معامله سیاسی نبودند. آنان تایید کردند که با برخی از دیپلمات‌های آمریکایی گفتگوهایی در این اواخر داشتند. عبدالله عبدالله، یکی از این دو نامزد پیشتاز، امروز در نشست خبری در کابل در مورد چنین گفت:
در تماس‌ها با هیئت‌های دیپلماتیک که از همه کشورها هستیم، در رابطه با انتخابات و سرنوشت انتخابات همه علاقه‌مند هستند. همه علاقه‌مند هستند که نتایج در مطابقت با قانون اعلان شود.
در این میان یک عضو دفتر انتخاباتی اشرف غنی احمدزی در صحبت با رادیو سوتی گفت که گفتگوهای آقای احمدزی با سفیران و دیپلمات‌های خارجی تنها روی رفتن دور دوم انتخابات می‌چرخد. پیش از این یک دیپلمات آمریکایی گفته بود که ممکن با عبدالله و احمدزی روی یک راه حل سیاسی در سفارت آمریکا در کابل صحبت شده باشد. و وزارت داخلی افغانستان میگوید یک گروه 7 نفری مخالفین مسلح شامل دو قمندان این گروه میشوند بازداشت کردند. صدیق صدیقی، سخنگوی این وزارت، امروز در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت که در نتیجه فعالیت های این گروه در 4 سال گذشته در ولایت بغلان 60 تن از نیروهای امنیتی و 15 غیر نظامی کشته شدند.
پلیس مبارزه با تروریسم وزارت امور داخله یک عملیات فوق العاده مهم را اندازی کرده بودند، منجر به بازداشت یک گروه بسیار خطرناک طالبا. این گروه مستقیم دستور می گرفتند از شبکه استخباراتی ایسای.
آقای صدیقی گفت افراد بازداشت شده به قتل، اختطاف انسان و جوگذاری ماین دست دارند. و حالا برای شنیدن خبرهای منطقه و جهان زرغونه منگل را همراهی کنید.
رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه از محل دیدن کرد که در آن امروز در اثر انفجار و آتش سوزی در یک معدن زغال سنگ 232 نفر کشته شدند و گمان می رود صدها تن دیگر نیز هلاک شده باشند. اردوغان سفر پلان شده اش به آلبانیا را لغو نموده از محل حادثه در غرب ترکیه دیدن کرد. یک گروه بزرگی از عزاداران و خانواده های قربانیان در محل حادثه گرده هم آمدند. انفجار باعث فروریزی بخشی از معدن شد. گفته شده است مشکل در سیستم برق این معدن منتج به انفجار شد. حکومت ترکیه 3 روز ماتم را به سبب این حادثه اعلان کرده است. تانر یلدیز، وزیر انرژی ترکیه، می گوید وی میگوید متاسفانه با ارقام جدید تعداد کشته شده ها به بیش از 200 نفر رسیده است. این قربانیان جانهایشان را از دست دادن. 80 معدنچی جراحت برداشتند. در بین زخمی ها افراد شاملند که در معدن کار نمی کنند. وزیر انرژی ترکیه همچنان گفت این مشکل بدتر از آن است که فکر می کردند. این حادثه است که ترکیه در آن بیشترین رقم کارگرانش را از دست داده است. دور جدید مذاکرات ایران و 6 قدرت جهان در مورد برنامه اتمی تهران در ویانا آغاز شد. دو جانب در اجلاسشان که امروز تا جمعه ادامه می‌یابد پلان دارند پیشنویس یک موافقتنامه دائمی در مورد فعالیت‌های هسته‌ای تهران را که امیدوارند تا اخیر جولای امضا شود تهیه کنند. مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا، در مورد آغاز این مذاکرات بر رادیو فردای رادیو آزادی گفت.
What is happening now is that we're sort of moving into the next phase and that is
وی میگوید آنچه حال صورت میگیرد این است که ما وارد مرحله بعدی میشویم که عبارت است از جمع بندی همه مسائل و این که توافق آینده ما چی خواهد بود. به این معناست که بحث های زیاد در مورد مشوق ها و موضوعات مختلف صورت میگیرند تا تضاد نظرها کاهش یابند. از سوی دیگر جک هیگل وزیر دفاع آمریکا امروز در دیدار از عربستان سعودی به متحدین آمریکا در خلیج فارس وعده داد که مذاکرات با ایران روی برنامه اتمی آن کشور به هیچ صورت تاثیرگذار نخواهد بود. حکومت اوکراین امروز میزبان مباحثات سیاسی در میزهای گرد در مورد اصلاحات در قانون اساسی و وحدت ملی اوکراین است. هدف این اقدام کاهش تنش‌ها در شرق اوکراین میباشد. در این بحث‌ها در کیف رهبران حکومت، پارلمان و رهبران منطقوی شامل خواهند بود، ولی در آن از جنبش‌های حامی روسیه از شرق کسی شرکت نمی‌کند. محاکمه آسکر پستوریوس، قهرمان دوش افریقای جنوبی که متهم به قتل می باشد، برای 30 روز معطل شده است تا وی بتواند در این مدت مورد تداوی روانی قرار گیرد. یک قاضی محکمه گفته است آسکر پستوریوس که متهم به کشتن دوست دخترش ریوا استینکمپ می باشد باید مورد معاینات قرار گیرد که آیا از استراب رنج می برد یا خیر. پستوریوس که دو پایش قطع است و پاهای ساختگی دارد برنده چندین مسابقه بزرگ دوش بوده و در المپیک سال 2012 در لندن از افریقای جنوبی نمایندگی می کرد و در روز والنتاینز سال گذشته دوست دخترش را با ضربه گلوله کشت. پستوریوس میگوید سهوان این کار را کرده و فکر میکرد بر یک دزد فیر میکند که در خانهش مخفی شده بود. سارنوالان گفتند این دو عاشق یک دعوا داشتند و پستوریوس عمدن دوست دخترش را کشته است. دلیل این که قضیه پستوریوس توجه بین المللی را به خود جلب کرده این است که پستوریوس یک قهرمان دوش است و دوست دخترش یک مدل مشهور بود. پایان اخبار.
اداره ملی هواشناسی افغانستان وضعیت هوای کابل و چند شهر مهم کشور را در 24 ساعت آینده به اساس درجه سانتیگراد چنین گزارش داده است. کابل بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 9، آسمان ابرهای پراگنده با اندک بارندگی. قندهار بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 15، آسمان نیمه ابری بارندگی ضعیف. هرات بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 12، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 15، آسمان آفتابی. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 18، آسمان نیمه ابری بارندگی با رعد و برق.
ساعت 5:09 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. در ادامه برنامه از رادیو آزادی از این مطالب و موضوعات به جزئیات میشنوید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که نتایج نهایی انتخابات را فردا اعلام میکند. از سوی دیگر کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید که نتایج بررسی شکایات را پیش از ظهر امروز به کمیسیون مستقل انتخابات فرستاده است.
ما امروز فیصله های خود بعد از جاش کردیم.
عبدالله عبدالله یک نامزد پیشتازه ریاست جمهوری افغانستان نهادهای انتخاباتی را بعد تخطی از قانون انتخابات متهم می نماید.
مواردی عمده تخطی از قانون به مشاهده رسیده.
طالبان یک فرد جدید را به عنوان مسئول کمیته نظامی شورای کویته تعیین کردند. در برنامه حقوق اساسی و بشری با معاون بخش حقوق زنان دفتر صاحبی کمیسیون حقوق بشر در مورد عرف و عنعنات ناپسند در افغانستان صحبت کرده ایم.
گرفتن تویان گله و یا هم شیربه ها دادن زن در مقابل بعد یا جمله عنعنات ناپسند کشور ماست، ندادن حق مهر در این موضوعات شامل است.
و در برنامه رهبران زن با مریم دورانی صحبت داریم. او باشنده ولایت قندهار است و برای زنان در بخش‌های فرهنگی اجتماعی کارهای زیاده کرده است.
ما بسیار کوشش کردیم تا زنانی را ثابت بسازیم که زنها هم میتوانند در اجتماع حضور داشته باشند در سایه‌های مختلف.
از شما دعوت میکنم که تا آخر ما را همراهی کنید. ساعت 5:11 عصر به وقت افغانستان شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ و همکاران در بخش تکنیک طاهر روشان را بپذیرید. طوری که پیشتر در خبرها هم شنیدید، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که نتایج نهایی انتخابات را امروز نه فردا اعلام میکند. با اساس تقسیم اوقات این کمیسیون، نتایج نهایی باید از سوی کمیسیون مستقل انتخابات امروز اعلان میشد. در این حال کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید که نتایج بررسی شکایات را پیش از ظهر امروز به کمیسیون مستقل انتخابات فرستاد. همین حالا همکارم سحر لیوال در استدیوی رادیوی آزادی در کابل است و جزئیات بیشتر در این مورد پیشکش میکند. بله سحر جان.
بله بله ستار جانم، اونطور که شما هم گفتین کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان دقایق پیش با فرستادن یک اعلامیه مطبوعاتی گفته که نتایج نهایی انتخابات فردا اعلان میکنند. در اعلامیه گفته شده که این نتایج قرار است پیش از ظهر روز پنجشنبه اعلان شود. اما مسئولین کمیسیون های انتخاباتی افغانستان در خصوص اعلام نتایج انتخابات و رسیدن این نتایج به کمیسیون ها و فرستادنش از سوی آنها اظهارات ضد نقیض را بیان کردن. قبل از این پس از ظهر امروز البته نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به خبرنگاران گفت که تا حال نتایج بررسی های شکایت انتخاباتی از سوی کمیسیون مستقل از سوی کمیسیون شکایت انتخاباتی به آنان نرسیده و از کمیسیون خواست که هر چی زودتر این نتایج برای آنها بفرسته.
تا هنوز هم کمیسیون مستقل انتخابات فیصله های کمیسیون شکایت انتخاباتی را به دست نآورده و ما انتظار از این را میکشیم که هر چی زودتر کمیسیون شکایت انتخاباتی فیصله های خود را به کمیسیون مستقل انتخابات بفرسته.
بله، اظهارات بود که سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات پس از ظهر امروز در رابطه به نرسیدن نتایج بررسی های کمیسیون شکایت انتخاباتی ابراز داشت.
تشکر. آیا پس از این که کمیسیون مستقل انتخابات گفت که نتایج نهایی را فردا اعلان می کند، آیا مسئولین این کمیسیون صحبت کردند در موردی که حالا نتایج بررسی شکایات را دریافت کردند یا خیر؟ و موضوع دیگر ای که کمیسیون شکایات انتخاباتی علت تأخیر در فرستادن نتایج بررسی های این کمیسیون به کمیسیون شکایات کمیسیون مستقل انتخابات چه میگوید، هرچند گفته که پیش از ظهر امروز فرستادن نتایج بررسی های خود را؟
بله، بانک پس از فقط یک اعلامیه مطبوعاتی را فرستادن و از تا بال تانستیم نظر مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات را در رابطه به ای داشته باشیم که اونا از رسیدن امی نتایج بررسی ها اطمینان داده باشن. اما در صحبتی که با نادر محسنی سخنگوی کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان داشتیم، او گفت که پس از ظهر امروز البته این نتایج اونا به کمیسیون مستقل انتخابات فرستادن. در این مورد بیشتر از آقای محسنی مشنویم.
ما امروز فیصله خود بعد از جاش کمیسیون انتخابات اصدار کردیم و کمیسیون انتخابات مطابق احکام قانون میتونه که اگر مواردی باشه نسبت به فیصله ما اعتراض بکنه.
بله، قرار بود که نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان امروز 24 ثور اعلان شود و پیش ازی هم کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته بود که هرگاه نتایج برای اونا برسه اونا هم حجم اون را میبینن و میبینن که آیا اعتراض در این خصوص مطرح خواهد شد یا نه و پس از دقت و بررسی نتایج اعلام خواهد
شد. با تشکر از شما. سحر لیوال همکارم در کابل بود. شنیدید که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است که نتایج نهایی انتخابات را فردا اعلام می کند و کمیسیون شکایات انتخاباتی اعلام کرده که نتایج بررسی شکایات را پس از ظهر امروز به کمیسیون مستقل انتخابات ارسال نموده است. شما رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96.5 FM میشنوید. در این حال عبدالله عبدالله یک نامزد پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری افغانستان کمیسیون های انتخاباتی را بعد تخطی از قانون انتخابات متهم میکند. آقای عبدالله امروز در کابل به خبرنگاران گفت کمیسیون های انتخاباتی از آغاز پروسه انتخابات تا حالا در موارد مختلف خلاف رفتاری کردند. این که چه خلاف رفتاری در گزارش جوبین احمدی بشنوید.
عبدالله عبدالله نامزد پیشتاز نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری کمیسیون های انتخاباتی را بد تخطی از قانون انتخابات متهم کرد. آقای عبدالله گفت این کمیسیون ها در بسیاری موارد به قانون توجه نکرده و به گفته وی در این موارد جوابگو خواهند بود. وی در یک نشست خبری به روز چهارشنبه در کابل گفت توجه به این موارد می تواند روی نتایج نهایی انتخابات تأثیرات زیاد بر جا بگذارد.
موارد عمده تخطی از قانون به مشاهده رسیده. طور مثال کمیسیون انتخابات در مورد تفتیش آرا یک هفته بعد از برگزاری انتخابات فیصله کردند و بعد چند روز بعدش او را به نشر سپردند. هیچ جواب قناعت بخش نداشتند که چرا اینا این فیصله را به تاریخ 23 عمل کردند. همه اینها روی روند شمارش و تفتیش آرا تاثیر داشته و روی ارقامی که شما در اختیار دارین تاثیر گذار بوده.
آقای عبدالله از کمیسیون های انتخاباتی خواست تا به این مسئله توجه جدی کنند و گفت که مطابق به قانون ایجاد تغییرات در لایحه انتخابات باید 3 ماه قبل از برگزاری انتخابات به وجود می آمد. آقای عبدالله بر کمیسیون شکایات انتخاباتی انتقاد کرد که این کمیسیون با 10 روز تأخیر پروسه رسیدگی به شکایات را آغاز کرده و در این زمان دفاتر صاحبی این کمیسیون در ولایات مختلف افغانستان هم در زمان تعیین شده یا نتوانستند تا به گونه درست شکایات را مورد بررسی قرار دهند. با گفته وی در برخی موارد در برابر نگرانی های آنان کمیسیون شکایات انتخاباتی با بی‌تفاوتی برخورد کرده است. از سوی دیگر نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات در یک نشست خبری به روز چهارشنبه در مورد این انتقادات آقای عبدالله چنین گفت:
برای هر چیز قانون انتخابات مدت زمان را در نظر گرفته. مثلا با اعتراضات کاندیدا 48 ساعت قید شده با اساس قانون انتخابات. باید کمیسیون شکایات انتخاباتی کاندیدا با کمیسیون شکایات انتخاباتی اعتراضات خود شریک بسازد. بنابراین زمانی که روان با پایان میرسه اگر اعتراض میکنه این البته با اساس قوانین نافذه کشور به او پرداخته نمیشه، باید قوانین افغانستان را در نظر بگیره.
این اظهارات پس از آن صورت میگیرد که کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان گفته است که تمام شکایات در مورد انتخابات را به دقت بررسی کرده و نتایج آن را پس از ظهر روز چهارشنبه به کمیسیون مستقل انتخابات فرستاده است. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که پس از ارزیابی نتایج شکایات نتیجه نهایی انتخابات را اعلام میکند.
جوبین احمدی از کابل گزارش میداد. نظر به نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری، هیچ یک از دو نامزد پیشتاز ریاست جمهوری تا حال 50.1% آرا را کسب نکردند. اگر به اساس نتایج نهایی هم موفق به دریافت بیش از 50% آرا این دو نامزد نشود، انتخابات به دور دوم برگزار خواهد شد، اما تاریخ برگزاری دور دوم انتخابات تا حال تعیین نشده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرده که فردا نتایج نهایی را اعلان خواهد کرد.
از دیروز تا امروز
سوگند یاد میکنم که
کمیسیون مستقل انتخابات
همه توان و قدرت دارد.
از امروز تا فردا
رئیس جمهور بر ما باید زمینه کار مساعد بسازد.
از رئیس جمهور آینده میخوایم که تا با ما صلح و امنیت
از رئیس جمهور ما میخوایم که با ما کار بکنه.
از موج‌های رادیو آزادی.
طالبان یک فرد دیگر را به عنوان مسئول کمیته نظامی شورای کویته تعیین نمودند. یک روزنامه آمریکایی در گزارش به اختلافات در بین شورای کویته در راستای انتخاب مسئول جدید کمیته نظامی این شورا اشاره کرده است. به گفته مقام‌های افغان، رهبر نو کمیته نظامی شورای کویته با اداره استخبارات پاکستان رابطه نزدیک دارد، اما اسلام آباد این مسئله را رد می‌نماید. بیشتر در گزارش مقیم نائب بشنوید.
روزنامه وال استریت جورنال از قبل مقامات افغان می نویسد که طالبان شخصی را به حیث مسئول عملیات نظامیشان تعیین کرده که در جریان سال جاری از یک زندان در پاکستان رها شده است. روزنامه به نقل از دو مقام افغان می نویسد ابراهیم صدر شخص نزدیک به اداره استخبارات پاکستان می باشد. به نوشته روزنامه وال استریت جورنال، اکثر رهبران طالبان در پاکستان زندگی می کنند و به گفته مقامات آمریکایی و افغان، اداره استخبارات نظامی پاکستان طالبان را در عرصه لوجستیکی کمک و مساعدت می کند. تسنیم اسلم، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان، روز سه شنبه در اسلام آباد در پاسخ سوال در مورد تعیین ابراهیم صدر به حیث مسئول نظامی طالبان گفت پاکستان این پالیسی خود را ادامه می دهد که در امور افغانستان مداخله نکند. تسنیم اسلم اضافه کرد پاکستان تا حد توان به پروسه گفتگوهای صلح افغانستان کمک می کند. طالبان تعیین رهبر نظامی جدید خود را اعلان نکردند، اما آنها در ماه گذشته این موضوع را برملا ساختند که عبدالقیوم زاکر رهبر شورای نظامی این گروه استعفا داده است. روزنامه وال استریت جورنال می نویسد تعدادی از طالبان زندانی چند ماه قبل بنابر درخواست حکومت افغانستان از زندانهای پاکستان رها شدند. شورای عالی صلح افغانستان می گوید پاکستان آن زندانیان طالبان را که از زندان آزاد می سازند و مقامات افغان نمی سپارند. به نوشته روزنامه وال استریت جورنال با تعیین صدر چنین به نظر می رسد ملا اختر محمد منصور، معاون ملا محمد عمر رهبر طالبان قوی تر شده است. زیرا ملا منصور مخالف ملا زاکر بوده اما دوست نزدیک صدر می باشد. ملا منصور تا حد در گفتگوهای صلح حکومت افغانستان دخیل بوده و ملا زاکر در مخالفت با آن قرار داشت. روزنامه وال استریت جورنال از قول یک مقام افغان می نویسد که ابراهیم صدر پس از آن به حیث مسئول نظامی طالبان تعیین شد که قماندانان طالبان در میدان جنگ به تعیین عبدالمنان برادراندر ملا محمد عمر مخالفت کردند. به نوشته روزنامه تعدادی از مقامهای کشورهای غربی میگویند آنها باور دارند که امور نظامی طالبان را اردو، عبدالمنان و ابراهیم صدر مشترکاً به پیش میبرند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا رادیو آزادی را میشنوید. رادیو آشنا صدای آمریکا را میتوانید سر ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال نمایید. در کنار شکایت از کار و برخورد منصوبین پلیس در افغانستان، مردم از تلاش‌های پلیس در زمینه تامین امنیت و بازداشت مجرمین و جنایتکاران ستایش نیز می‌کنند. در گزارش همکارم بشیر احمد غزالی از ولایت بغلان بشنوید که صدها تن از باشندگان این ولایت امروز در حمایت از قماندان امنیه بغلان راهپیمایی نمودند.
این صدها تنی که امروز چهارشنبه در حمایت از او راهپیمایی کردند میگویند میخواهند شکرگزار کسی باشند که امنیت آورده و در گرفتاری مجرمین تلاش های زیادی را انجام داده است.
جنان عمر خیلی شخصیت است که در مقابل فاسد، فاسد و خاضر، ترلت، قاچاقبر و اشخاص و افرادی که در بین بعض برطانیا و شهر فروخمی خانه های فساد ایجاد کرده و مرده کرده.
آنها میگویند جنرال امین الله امرخیل ثابت کرده است که بدور از همه گرایش ها و مصلحت ها کار می کند و باید چنین فردی به عنوان قماندان امنیه ولایت بیشتر از اینها تقدیر و تمجید شود. این مردم می افزایند گرفتاری چندین قماندان یاغی و جنایتکاران حرفه‌ای در بغلان که تا حال زور کسی به آنها نرسیده موضوعی است که محبوبیت این قمندان یک ستاره را به چندین برابر افزایش داده است. این مردم که با شعارهای در حمایت از این قمندان از گوشه شهر آغاز به راه پیمایی کرده و در مقر قمندانی آن را خاتمه دادند، خواهان تلاش‌های بیشتر قمندان امنیه بغلان در امر تأمین امنیت شدند و جنرال امین الله امرخیل قمندان امنیه ولایت بغلان در سخنان خطاب به مردم گفت پلیس سرمایه ملی است و آنها خود را متعهد می دانند تا برای آسایش مردم کار کنند.
این پلیس افغانستان است. این پلیس و پلیس فرد نیست. این پلیس و پلیس قوم نیست. این خدمتگار مردم از ما بهتره از ما مردم. ما
پیش از این نیز مردمان برخی مناطق دیگر این ولایت با راهپیمایی و گرد همایی های مشابه حمایتشان را از کارکردهای قمندان امنیه ولایت بغلان ابراز کرده بودند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تعدادی از باشندگان ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل از بالا رفتن قیمت مواد خوراکه در این ولسوالی شکایت دارند. آنها میگویند بسته بودن راه مواصلاتی ولسوالی کوهستانات باعث افزایش نرخ مواد خوراکه شده است. عالم رحمانیار گزارش میدهد.
شماری از باشندگان ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل میگویند تمام راه‌های مواصلاتی این ولسوالی به شمول سرکی که ولسوالی کوهستانات را با مرکز سرپل وصل میکند در اثر ریزش باران‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب‌های اخیر مسدود شده و قیمت مواد خوراکی نیز بلند رفته است. حاجی نسیم، یک تن از باشندگان ولسوالی کوهستانات سرپل، به رادیو آزادی گفت که همین حالا قیمت یک سیر گندم در این ولسوالی به 300 افغانی رسید.
سلوهای بزرگ آمده، خسارای زیاد برای مردم و واقش است. دیرمه های آبی آسیا ها و سربان های آسیا آبای دیرمه های آبی را کلن برده، راه های عبور مبوری مردم کلن مستود است. ولی فعلا یک مریض ما داشته این فکر کنیم به حالت همین مردم مردم بسیار به حالت مشکل قرار دارد.
عبدالستار، مدیر اجرایی و سرپرست ولسوالی کوهستانات، مشکلات مردم را از ناحیه مسدود بودن سرک اصلی کوهستانات تایید کرده و گفت راه این ولسوالی علاوه از این که خراب و صعب العبور است، از ناحیه امنیتی نیز مسئول نیست.
این خیر عدد مشکلات زیاد است. تا جایی که فعلا معلوماتی که به دست آورده ایم در مجموع فعلا تقسیم سرک کوهستانات تعریف بوده که از چند اثر قطع شده و وسایل رفت آمد کرده نمی توانند. ما فکر کنیم که در اینجا روغن و اجهزات اکرام سرک نرفته باشه. همچنان مشکل ادویجات در اینجا هست. دواخانه ها در کلینیک اینا دوا وجود ندارن و مریضا رو مردم نمی تونن که مریضا رو خصوصا مریضای ولادی نسایی یا کلان خاصه مریضای اپندیسی واجب پیدا شده و دولت انتقال بدن.
با این حال عبدالجبار حقبین، والی سرپل، گفت که آنها یک تیم کاری را امروز به منطقه موظف ساختند که راه های مواصلاتی مسدود شده را دوباره باز نمایند.
به شمول مواد کمکی حوادث که اونجا هم سروی کنن، هم کمک برسانن برای پاکاری کانال ها و جویچه ها. و این کمک از دولت بود، از ریاست حوادث. ما انتقالش دادیم ایدن در راست همه طرف میدن. منطقه بعد ایجا چون اونجا کوهی است، در مسیر را بعد اوقات دیران جای افکرام درگ سیل آمده باشد، ما یک اسکواتی را گرفتیم او را رواز کنه و مسیر پاکره بره. منطقه مطرح رفت آمد میتونه و قدر بندی نیست که مطرح رفت آمد کردن افتاده.
ولسوالی کوهستانات در 120 کیلومتری مرکز ولایت سرپل قرار دارد و همه سال سیلاب راه مواصلات این ولسوالی را تخریب می نماید. سرازیر شدن سیلاب که دو هفته قبل در این ولسوالی تلفات جانی نداشت، اما سرک مواصلاتی ده ها پل پلچک، آسیاب ها و دینموهای خودساز برقی را تخریب نموده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
و رادیو آزادی را می توانید همه روزه ساعت 7 صبح تا 7 شام روی موج متوسط 12.96.5 FM بشنوید. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در پاکستان میگوید در صورت افزایش ناامنی‌ها با خروج بخش اعظم نیروهای خارجی در پایان سال 2014 از افغانستان احتمال می‌رود پاکستان میزبان مهاجرین تازه افغان شود. این گزارش را در نیمه دوم برنامه حاضر از رادیو آزادی بشنوید. همچنان در نیمه دوم برنامه های حقوق اساسی و بشری و رهبران زن در انتظار شماست. حالا ساعت 5:30 عصر به وقت افغانستان شد. همکارم زرغونه منگل فشرده تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش می کند.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از کمیسیون شکایت انتخاباتی خواسته است که هرچه زودتر نتایج بررسی هایش به این کمیسیون را بفرستد. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون گفته است ساعت پیش در کابل به خبرنگاران گفت که تا حال منتظر رسیدن نتایج از سوی کمیسیون شکایت انتخاباتی اند. عبدالله عبدالله نامزد پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری افغانستان کمیسیون های انتخاباتی را به خلاف ورزی از قانون متهم کرد. وزارت داخله افغانستان می گوید که گروه 7 نفری مخالفین مسلح که شامل دو قمندان این گروه می شوند بازداشت شده اند. رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه از محل دیدن کرد که در آن امروز در اثر انفجار و آتش سوزی در یک معدن زغال سنگ 232 نفر کشته شدند. دور جدید مذاکرات ایران و شش قدرت جهان در مورد برنامه اتمی تهران در ویانا آغاز شده است. حکومت اوکراین امروز میزبان مباحثات سیاسی در میزهای گرد در مورد اصلاحات در قانون اساسی و وحدت ملی اوکراین است. و در حالی که روسیه در مورد فعالیت‌های آینده پایگاه بین المللی فضایی سوال‌هایی را مطرح کرده است، سه فضانورد بعد از سپری کردن 6 ماه در این مرکز دوباره به زمین برگشتند.
تفصیل این خبرها را روی صفحه اینترنت رادیو آزادی بخونید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com یا .org. اکنون هم رویدادهای تازه ورزشی با همکارم جوبین احمدی.
آینه روز ورزش.
تیم ملی فوتبال افغانستان شام امروز با کشور میزبان کویت وارد میدان رقابت می شود. یوسف کارگر مربی تیم ملی فوتبال در صحبت با رادیو زودی گفت که این بازی در ادامه تقاضا آمادگی ها برای مسابقات چلنج کپ آسیا برگزار می شود. قبل از این افغانستان در ادامه این مسابقات قرغزستان را شکست داده است. مسابقات چلنج کپ آسیا تا یک هفته دیگر با حضور 8 کشور جهان در مالدیف برگزار خواهد. مسابقات تیم منتخبه پرورش اندام شهر کابل امروز با انتخاب 54 ورزشکار برتر برگزار شد. در این مسابقات 321 ورزشکار از 34 کلاب ورزشی شرکت کرده بودند. باور هوتک رئیس فدراسیون پرورش اندام به رادیو زودی گفت این مسابقات در 9 وزن برگزار شده بود که هدف آن انتخاب چهره های برتر برای راهیابی به مسابقات تیم ملی پرورش اندام افغانستان بوده است. با گفته وی مسابقات تیم ملی تا یک ماه دیگر با اشتراک بیش از 500 ورزشکار از کابل و ولایات دیگر برگزار می شود. و ورزشکاران تیم ملی هندبال ساحلی افغانستان برای مسابقات آسیایی این رشته آمادگی می‌گیرند. محمد یوسف نیازی رئیس فدراسیون هندبال به رادیو تودی گفت قرار است تیم افغانستان برای تمرینات بیشتر هفته آینده به ایران سفر کند. مسابقات آسیایی هندبال که تا 4 ماه دیگر با میزبانی مالدیو برگزار می‌شود، کشورهای آسیایی دیگر نیز از رشته‌های مختلف در آن شرکت می‌کنند. با گفته مسئولین فدراسیون هندبال افغانستان در دوره‌های قبلی مسابقات از میان 27 کشور افغانستان جایگاه 9 را کسب کرده بود.
با تشکر از همکارم جوبین احمدی برای ارائه رویدادهای تازه ورزشی افغانستان. شما می توانید رویدادهای تازه ورزشی افغانستان را همه روزه پس از ساعت 5:30 عصر از رادیو آزادی بشنوید.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در پاکستان میگوید در صورت افزایش ناامنی ها با خروج بخش اعظم نیروهای خارجی در پایان سال 2014 میلادی از افغانستان احتمال می رود که پاکستان میزبان مهاجرین تازه افغان شود. سخنگوی این اداره در اسلام آباد به رادیو آزادی گفت با در نظر داشت سرازیر شدن مهاجرین افغان به پاکستان برخی از آمادگی ها را روی دست گرفتند. این در حال است که پاکستان اکنون هم میزبان نزدیک به 2 میلیون مهاجر افغان است. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در اسلام آباد می گوید با در نظر داشت نگرانی ها از افزایش خشونت ها در افغانستان و سرازیر شدن مهاجرین افغان به پاکستان، برخی از آمادگی ها را سر دست گرفته و طرحی را در مورد با حکومت این کشور فرستاده است. دنیا اسلم خان سخنگوی این اداره در صحبت با رادیو آزادی گفت در صورت افزایش ناامنی ها با خروج بخش اعظم از نیروهای خارجی در پایان 2014 میلادی از افغانستان احتمال می رود که پاکستان میزبان مهاجرین تازه گردد. به گفته وی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در اسلام آباد آمادگی های لازم را در مورد با حکومت پاکستان در میان گذاشته است. و در مورد به رادیو آزادی گفت در صورتی که تعداد زیاد افغان ها اینجا بیایند اقدامات لازم مانند تاسیس کمپ های بوده باش فراهم کردن سرپناه و مواد خوراکی برایشان در کار است. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان یک استراتژی را در این مورد به حکومت پاکستان فرستاده است. اما سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در اسلام آباد گزارش های را رد کرد که گویا در این اواخر یک تعداد زیاد از باشندگان افغان تازه به پاکستان مهاجر شدند. و گفته وی در حال حاضر که نیمه از سال 2014 میلادی است ورود افغان ها به حیث مهاجرین تازه در پاکستان ثبت نشده است. او در مورد به رادیو آزادی گفت قبلا نیز شایعات وجود داشت که گویا در سال 2014 میلادی وضعیت در افغانستان مردم را مجبور به مهاجرت می کند، اما اکنون نیمه سال 2014 است و تا کنون آمدن مهاجرین تازه در این کشور ثبت نشده است. اداره UNHCR در حال از آمادگی هایش در مورد احتمال ورود سیل از مهاجرین جدید به پاکستان خبر می دهد که برخی از مهاجرین افغان در پاکستان می گویند حکومت این کشور در این اواخر آنها را زیر فشار قرار داده است. و گفته این مهاجرین به نظر می رسد که حکومت پاکستان با این روش می خواهد مهاجرین افغان دوباره به وطنشان برگردند. یک تن از مهاجرین افغان که از 35 سال به این سو در کمپ زاخل واقع در اومه شهر پیشاور زندگی می کند به رادیو آزادی گفت از چند بدین سو همواره مقام های حکومتی به کمپ آنها آمده و به بهانه های مختلف از آنها خواهان تخلیه این کمپ می شوند. و این می گوید
نیازولی هستم، در کمپ زاخل زندگی می کنم. قبلا کمپ زاخل مربوط کمیشنری حکومت پاکستان در امور مهاجرین افغان بود، اما اکنون کمپ ما به پلیس شهر پشاور سپرده شده و روزانه آنها آمده و می گویند که باید کمپ را تخلیه کنیم. وقت ما سوال می کنیم که کجا برویم، می گویند در چندیگری برای شما جای تعیین کردیم، آنجا رفتیم، هیچ قابل زندگی انسان ها نبود.
این در حال است که چند قبل یکی از کمپ های مهاجرین افغان در حومه شهر اسلام آباد با استفاده از تراکتور و بلدوزر از سوی مقام های پاکستانی ویران شد. مقام های پاکستانی گفتند این کمپ را که در آن در حدود 100 فامیل افغان زندگی می کرد بنابر موجودیت تهدیدهای امنیتی که متوجه اسلام آباد است تخریب کردند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان می گوید در حال حاضر به تعداد 1,600,000 مهاجر افغان با داشتن کارت های هویت در سرتاسر پاکستان به سر می برند، اما از 1 تا 2 میلیون دیگر به طور غیر قانونی در این کشور زیست دارند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. متخصصان سیستم موقعیت یابی جهانی یا جی پی اس تهدیدهای معاون صدر اعظم روسیه را رد کردند که گفته بود فعالیت جی پی اس در آن کشور به حال تعلیق در آورده خواهد شد. جزئیات بیشتر گزارش مرکز خبر رادیو آزادی با آرش همایون.
یکی از طراحان سیستم موقعیت یابی جهانی یا جی پی اس تهدیدهای معاون صدر اعظم روسیه را در مورد متوقف ساختن فعالیت جی پی اس در آن کشور رد کرد. وی میگوید توقف در فعالیت استیشن های زمینی جی پی اس امریکا در روسیه صرف استفاده کنندگان روسی این سیستم را متاثر خواهد ساخت. پروفسور برادفورد پارکینسون، استاد پوانتون سنفورد، میگوید جی پی اس اساساً یک سیستم انفعالی یا پسیف است و طریقه وجود ندارد که روسیه بتواند این سیستم را در آن کشور و یا جای دیگر متوقف سازد. به گفته پروفسور براد پارکینسون، جلوگیری از سیگنال ها بالای استفاده کنندگان در مجموع تأثیری ندارد، چون ستلایت ها در مدار زمین میچرخند و سیگنال های آزاد را پخش میکنند. دیمیتری رگوزین، معاون صدر اعظم روسیه، به تاریخ 13 ماه می اظهار داشت که اگر تا اول ماه سپتامبر سال جاری میلادی یک توافق در مورد اجازه فعالیت سیستم روسی متبادل جی پی اس که به نام گلونس یاد می شود در ایالات متحده آمریکا داده نشود، سر از اول ماه جون سال جاری میلادی فعالیت 11 استیشن سیستم موقعیت یابی جهانی یا جی پی اس را در آن کشور متوقف خواهد ساخت. CIA و پنتاگون به فعالیت سیستم گلونس روسیه در امریکا به دیده تردید نگریسته، باور دارند که این سیستم دقت و سعت اسلحه رهبری شده با ستلایت ها را افزایش داده، مسکو را در امر جاسوسی در مورد امریکا کمک میکند. پروفسور براد پارکینسون که در سالهای 1970 میلادی رهبری پروژه طراحی و ایجاد سیستم جی پی اس را به عهده داشت، میگوید توقف استیشن های زمینی جی پی اس در روسیه بر دقت و سعت این سیستم در آن کشور تأثیر داشته، صرف مردم روسیه از آن متاثر خواهند شد.
حالا هم دو برنامه هفتگی ما، نخست برنامه حقوق اساسی و بشری و بعد تعقیب آن برنامه رهبران زن نشر می شوند.
حقوق اساسی و بشری. سلام و روزتان بخیر. خوشحال هستم که باز هم من لیزا حیدری در میزبانی یکی از برنامه‌های دیگر حقوق اساسی و بشری قرار دارم. ما در برنامه این هفته روی موجودیت عنعنات ناپسند در جامعه و تأثیرات آن بالای زندگی زنان بحث میکنیم. مریم زرمتی، معاون بخش حمایت حقوق زنان در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان رو در استودیو با خود داریم. خانم زرمتی، ضمن خوش آمدید از شما میپرسیم که عنعنات ناپسند در جامعه افغانی کدام ها اند؟
در اجتماع ما شما از این میفهمید که کشور ما یک کشور سنتی و در این زمان کشور مذهبی است و خوشبختانه دین مبین اسلام مزایای بسیار نیک و بسیار خوب خود داره. منتها متاسفانه بعض مشکلات و مسائل را که ما با آن روبرو هستیم، از جمله عرف عنعنات ناپسند در کشور را تاثیرات آن بالای خانم ها و زندگی اطفال. عرف عنعنات که در کشور رایج است، از او جمله گرفتن تویانه، گله و یا هم خون شیربها، یا دادن زن در مقابل بد، یا دادن یک دختر جوان در بد، یا گرفتن خانم بیوه به جبر و به زور، یا خانم به حیث ملکیت خود احساس کردن و قبول کردن، این از جمله عنعنات ناپسند کشور ماست. مسائل میراث در این جمله آمده میتونه، ندادن حق مهر در این موضوعات شامل است، این که خانم حق نداره که صاحب مالکیت و ملکیت باشه. این موضوعی است که در کشور با تاسف که از جمله عرف و عنعنات ناپسند است و در بسیاری از مسائل و در بسیاری از جاها رایج است. اگرچه دین مبین اسلام از لحاظ رهنمایی و لحاظ عقیدتی دین است که هیچ نوع کمی و کاستی را در زندگی انسان ها باقی نمانده که او را بر ما شما واضح نساخته باشه. موضوعی که در اینجا قابل بحثی است که در کشور افغانستان با تاسف در جاهای ما شما با مشکلات روبرو هستیم که در اونجا حقوق حقی خانم ها که از جمله تحصیل، صحت، آموزش، ازدواج، حق کار، این تمام حقوق است که زن به حیث موجود دوم یا به حیث فرد دوم منتظر از است که حق باید برش کسب بده. تا خودش هم ایره قبول نکده که اینمی حقوق حقوق طبیعی است و خودش از این برخوردار شده میتونه. در هر جایی که میخواد از این حقوق خود برخوردار شوه، در اونجا با مقاومت ها روبرو میشه. اول اینکه ما مثلا دخترها و خانما را از تحصیل باز میداریم، این طبیعیه که مشکلات را بار میاره. موضوع دیگه بسیار مهمه که است، موضوع ازدواج است. ازدواج حق طبیعی زن و مرد است، ولو هر کس از هر قشر، از هر اجتماع و از هر جامعه باشه. منتها متاسفانه در اجتماع افغانستان ازدواج یک فعل است یا یک رابطه رابطه ای است که به اساس تفاهم خانواده ها به وجود می آید و یا هم بدبختانه به اساس جبر و ستم یا مسائل دیگه قومی و اجتماعی به وجود می آید. تویا نگرفتن که یکی از جمله افعال است که در دین مبین اسلام بر ازی هیچ جواز نداره و حتی پولی که در تویا نگرفته میشه حرام است. متاسفانه ما شما می بینیم که در بعض موارد تویانی که گرفته میشه او به حق مهر میرسه، در حالی که او حق مهر پول است یا ملکیت است یا جایداد است که خانم میتونه او را تصرف کنه. رسم و رواجی که بعد دیگه ای که ما شما داریم در اجتماع ما شما مصارف بسیار گزاف و بلند در مراسم عروسی است که اکثرا جوانای ما با تاسف و تعداد زیادشان یا مجرد باقی میمانند و یا هم اونایی که توان مالی اقتصادی به خاطر ازدواج ندارن با تاسف انگیزه به خاطر افعال بد در اجتماع برشان پیدا میشه که بالاخره جامعه با مشکلات اخلاقی بد روبرو میشه. اگر هر اندازه مسائل ازدواج در یک اجتماع ساده و آسان گرفته شود و بالاخره شکل تربیتی انسان ها تغییر کنه و اونا بتانند در یک فضای آرام انسانی با هم زندگی کنه، تشکیل خانواده ساده میباشه و در عین زمان خانواده ها دوامدار میمانند. با تاسف که ما شما خشونت های بسیار زیاد در زمانی که در اجتماع خود شاهد میشیم میبینیم که دامنه از این خشونت یا به ازدواج اجباری میرسه یا هم به ازدواج هایی است که در اونجا تویانه بسیار گزاف گرفته شده. باید در خانواده های خود ما شما ایر تفهیم بسازیم که چگونه احترام متقابل در اینجا عملی شوه. اول من فکر میکنم که ضرور است که عملی شدن قانون و یا هم زمینه عملی ساختن قانون مساعد شوه تا که خود این مسائل عرف و عنانات ناپسند که در اجتماع موجود است، مثلا گرفتن تویانه گله وافر یا مثلا دادن دختر به بعد یا دادن دختر در مقابل خونبها یا ازدواج اجباری یا ازدواج قبل از وقت یا ازدواجی که در سنین خرد تعیین میشه یا نامزادیایی که در سنین پایین تعیین میشه، اینا باید از لحاظ قانونی، چون قانون بر از این تمام مسائل پیش بین است، قانون جزا ما بر از این مواد بسیار زیادی داریم، منتها اگر این مسائل عملی شه و مرتکبین از این به سزای اعمالش برسه و در عین زمان قوانین وضع شوه که تکرار این عمل در اجتماع صورت نگیره، میتونه که زمینه بسیار خوبی را به خاطر جلوگیری از این مساعد بسازه. در عین زمان کیا میتونن که مسائل از بین برن؟ زمانی که در یک منبر ملا صاحب وعظ و نصیحت میکنه، یعنی کسایی که متنفذ جامعه هستن، ملای امامان و روحانیون و یا اشخاص متنفذ جامعه، اونا این موضوع را درک کنن که خانواده، تشکیل خانواده به جبر امکان پذیر نیست و یا هم خانواده را نمیشه که با جبر و با ستم کنترل کرد.
موجودیت عنعنات ناپسند در جامعه بالای زندگی زنان چی تأثیر خواهد گذاشت؟
تأثیرات منفی که بالای زندگی زنان داره یه است که زنان از حقوق عقی خود، از او جمله تحصیل، کار، صحت، انتخاب همسر، از این حقوق خود خانم ها باز میمانند و خانم ها به حیث یک موجود دوم در اجتماع منتظر از این هستن که بالاخره باید یک کسی باشه که بر من اینمی حق مرا بده، یا اونا توانایی ذهنی و فیزیکی خود از دست میدن و منتظر میمانند که باید یک کس دیگه کارهای از اونا را بکنه. در عین زمان اگر ما نصف قشر جامعه را راکت ساکت میسازیم و به نام از اینکه تو زن هستی نمیتونی کار بکنی، یعنی ما کشور خود نمیخوایم به طرف شگوفایی ببریم. وقتی کشور به طرف شگوفایی نمیبریم، زمانی که خانواده را ما نمیخوایم به طرف شگوفایی برده، یک خانواده به طور اوسط فکر میکنیم که 6 نفر زندگی میکنه که 3 مرد و 3 زن باشه، 3 مرد او خانواده مجبور است که درسون بخونه، تحصیلون بکنه، کارم بکنه، نفقان بیاره و در عین زمان در اینجا 3 خانم باید منتظر از اونها باشه که باید برشان نان برسه، لباس برسه و تمام ضرورت های زیاد بالای کسی دیگه باشه. اگر زنها امکانات ازی را داشته باشن که ضرورت های مالی خود خودشان رفع بسازن، من فکر میکنم که بر علاوه از اینکه کمک اقتصادی با خانواده است، بر خود زنها توانایی اقتصادی میده و از لحاظ شخصیتی اونا را شخصیت میبخشه که اونا توانایی ازی را پیدا میکنن که بالای خود حساب کنن و بگن که بله من کسی هستم، میتونم تصمیم بگیرم و کار انجام بدم. موضوع بعدی دیگه ای است که زمانی که زنها پشتوانه اقتصادی نداشته باشن، همیشونا با خشونت روبرو هستن و جلوگیری میشه در مسائل که باید اونا تصمیم بگیرن. با این خاطر داشتن عرف و عنعنات بد تاثیرات بسیار منفی بالای زندگی زنها داره.
شنونده های عزیز، یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم، با ما باشید.
زندگی
مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
سن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
به ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی خوش آمدید. موضوع مورد بحث برنامه ما را موجودیت عنعنات ناپسند در جامعه و تأثیرات آن بالای زندگی زنان تشکیل می دهد. مریم زرمتی، معاون بخش حمایت حقوق زنان در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر، مهمان برنامه ماست. خانم زرمتی، برای جلوگیری از عنعنات ناپسند در جامعه باید کدام اقدامات روی دست گرفته شود؟
قسمی که من قبلا گفتم، هیچ اجتماعی نیست که عاری از مشکلات باشه، گاهی به سطح بالا، گاهی به سطح پایین. در هر نظام، در هر سیستم مشکلات موجود است. در اجتماع ما، شما زمان ما فکر میکنن که مشکلات از بین برده میشه که قانون عملی شوه، بالای همگی یکسان عملی شوه و تفاوت‌هایی نباشه، زن و مرد مقابل قانون یکسان باشن، اشخاص متنفذ، علمای دینی و کسایی که در اجتماع جایگاه خاص خود دارن از حقوق عقیه افراد بحث کنن و کسایی که نمیدانن اونا را آگاهی کلی بدن و ارگان هایی که در مسائل حقوقی پروگرام های آگاهی دارن، اونا پروگرام های آگاهی یکسان بر زن و مرد انجام بدن. در این حالت ما میتونیم فکر میکنم که این مشکلات میشه که از بین بره و بالاخره ما شما تا یک اندازه مشکلات اجتماعی کمتر خواهد داشتیم.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، تشکر که تا این لحظه برنامه ما را دنبال کردین. حالا رسیدیم به پایان برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری. در این برنامه ما روی موجودیت عنعنات ناپسند در جامعه و تأثیرات آن بالای زندگی از زنان با مریم زرمتی، معاون بخش حمایت حقوق زنان در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بحث کردیم. تا برنامه بعد که باز هم من لیزا حیدری در خدمت قرار میگیرم، شما را به خداوند بی نیاز می سپارم.
رهبران زن، سلام و خوش آمدید. من مصطفی صدیقی هستم و مهمانم مریم درانی است. او در دیار مهاجرت در ایران به دنیا آمده و درس‌های ابتدایی خود را همانجا خوانده است. مریم اکنون در قندهار زندگی می‌کند و می‌گوید مشغول فراگیری حقوق از راه دور است. او برای زنان در بخش‌های فرهنگی اجتماعی کارهای زیاده کرده. اینجا از خودش می‌شنویم که چه کس نقش داشته در توانمند ساختن خودش.
بیشترین نقش به واقعیتش پدر مادرم داشتن. اونا با تلاش، به خاطر اینکه در حال مهاجرت هم بودیم و مشکلات بود، ولی نخواستن که من تحصیل باز بانم و تمام کوششان را کردم که من تحصیل من ادامه بدم. و وقتی به افغانستان هم برگشتم و در کارهایی که من تصمیم گرفتم شروع کنم، اونا همیشه موافقت داشتن و همیشه من حمایت کردن و از تجربیاتشان نه در اختیار من ماندن.
مریم جان، کدام مشکل یا مشکلهایتان را در زندگی خودتان حل کرده اید؟
مشکلاتی که خودم بگم حل کردم، مشکلاتی بوده که در مرکز کارم یا شروع یک کار که تصمیم داشتم با برخورد مردا مواجه شدم که بسیار با من طول برخورد میکردن، آزار نبودن مرا بپذیرن و جمعشان یا ایره رو قبول کنن که من میتونم این کار انجام بدم. این مشکلاتی رو بود که من خودم تانیستم به مرور زمان با کوششایی کردم حل بسازم و به اونا ثابت کنم که من هم توانمند اونا دارن داراستم و میتونم مثل اونا کارها رو پیش ببرم.
چه کاری بود؟ جزئیاتش را یک مقدار قصه بکنین با ما.
مثلا در شورای ولایتی وقتی من وکیل شورا شدم، مثلا در روی اول به هیچ وجه حاضر نبودن مرا بپذیرن چون من بسیار جوان بودم، و دومی که در ولایت مثل ولایت قندهار حضور یک زن در سطح تصمیم گیری و مسائل سیاسی اصلا یک چیز نبود، بخصوص که یک دختر جوانم باشه.
از چه ابزارهای، از چه تاکتیک های شما استفاده کردین که اونها را به نحو ترغیب بکنین یا وابدانینشان که شما عمود توانمندی ها را دارین و میتونین مثل یک مرد کار بکنین؟
شاید بیشترین معارفه که ما تانیستم از دلتون را به این دستاورد دست پیدا کنم مثل صبر بود. من همیشه بسیار صبورانه در کاران پیش میتونیم، زود عصبی نمیشدم، خسته نمیشدم، همیشه پشکار داشتم. و دومی که موضوع دیگه ای که بود این بود که من کوشش میکردم از گفتمان استفاده کنم، همیشه باهاشون صحبت میکردم، هیچ وقت دایی نبود. اگر اونا کدام ایراد انتقاد میکردن فورا جوابگیری میکردم و از محل خارج میشدم و بدون اینکه بتونم قناعتشان بتونم از موضوع بگذرم. نه اینطور نبود، همیشه کوشش میکردم با گفتمان البته گفتمان آرام اونا رو به این حد برسانم که تصمیمی که من دارم یا کاری که من میخوام انجام بدم درست است.
در بخشهای فرهنگی یا اجتماعی برای زنان در قندهار چه کارهایی انجام دادین مریم جان؟
من یک نهاد مدنی را بنیاد ماندم به نام خدیجه الکبرا یا انجمن فرهنگی اجتماعی خدیجه الکبرا. بعد از او که مدتی تانه سرپای خود ساخت شود تقریبا 3 سال پیش من این رادیو را ایجاد کردم به نام رادیو میرمن و بعد از او دوباره تقریبا شاید 1 سال یا 1.5 سال بعدش من یک نتورک جور کردم به نام زنان ولایت کندهار، شرکت دادخواهی زنان ولایت کندهار. و بعد از اون شاید آل تقریبا چیزی حدودی 1 سال شد یا کمتر کیف اینترنت ملالای میوندی را ایجاد کردیم و در آینده تصمیم دارم یک مجله را به نامش از منی اوام ایجاد شد.
اثرات کارتان را در قندهار چگونه احساس میکنین؟
یک چیزی که من واقعا من خوش میسازه این که اکثر مردها چه در بخش تجارت مثلا کارهای میدیا را میخوان شروع کنن میان و مشوره میکنن و بر من میگم چون رادیوی من تانیسته بسیار خوب پیش دوری که دونر داشته باشه مثلا پای خود استاد شده و مخصوصی که من یک زن از مقتوان اقتصادی هم ندارم در زمان بسیار جالب است و میخوان از تجربیت من استفاده کنن و همچنین رادیو تانیسته بین مردم جا برای خود باز کنن و یا هم بر زمان بسیار جالب است با اینکه اکثر موضوعاتش روی زنها میچرخه. و موضوع دیگه اینه که اکثر کسایی که حتی در سیاسی در این دوره خود را کاندید کرده بودن چه مرد و چه زن عمل مشوره کردن گفتن میخوان از تجربیات من استفاده کنن تا بتونن در کمپاینشان موفق شوند. چیزایی بود که بر من این معنا را میداد که من تانستم چیزی را میخوام به دست بیارم و موفق شوم این کار انجام تانستم بتوم و در بین مردم بر خود جای باز کردم و این دیدگاه را بر مردم تانستم بتوم که زنها در هر چیزی که بخواهند میتونن موفق شوند با وجودی که یک زن هستند.
در 12 سال گذشته مریم جان همونطور که شاهدش هستین زنان نیز دستاوردهای داشتن در بخشای مختلف، اما با این وصف شمار از زنان نگران آینده هستند، یعنی بیم از آن دارن که مبادا دستاوردهای چند سالهشان پایمال شوه. نگرانی عمده شما چیست؟
البته ما مثل زنان دیگه این نگرانی دارم بکنس ما در ولایتی هستیم که بسیار ناامن است. ما بسیار به تشویشی هستم که اگر کوچکترین عروسی پیش شود فورا خانوما دوباره یک عقبگر دارم فامیلا ممانعت میکنن از دور زنها در اجتماع. ما بسیار کوشش کردیم تا تانیسیم یک ثابت بسازیم که زنها هم میتونن در اجتماع حضور داشته باشن در عرصه های مختلفش و حاله اگر کدام حادثات پیش شود که برای زنا و لطمه وارد کند چون زنها بنیان خانواده هستن طبیعتاً در اطلاع جامعه هایی که عنوی و رسمی رندبقه خانواده هایی هستن که انوز هم بر رسومات خود آبسته هستند حضور زن در جامعه و از بین رفتن زوره برمان زید که فکر میکنه که بنیان یک خانواده از بین رفته و ما از این میترسیم که دوباره همون ممانعت های قدیم ایجاد شده از حضور زن در اجتماع.
از ایام قدیم یاد کردین، آیا ممکن هست به نظر شما که افغانستان با این همه دستاورد با می دستاورده که شما داشتین کار عالی کردین در ولایت مثل قندهار بر بگرده به زمانهای گذشته انگامه که زنان محصور بودند در خانه ها و نمی توانستند هیچ گونه تحرک اجتماعی داشته باشند؟
اطلاع نمیشه بگویم واقعا بر میگرده تقریبا بعد 12 یا 13 سال قبل، ولی خب شاید بعضی از ما صدما را ببینه که باعث دیشه و کمی حرکت بسیار کنتر شده یا یک مقدار عقبگرد داشته باشه این ممکن است، ولی اینکه بگویم مطلق از بین برن نه، به خاطر اینکه آن زنها دیدگاهشان اصلا تغییر کرده و حتی فامیل ها دیدگاهشان تغییر کرده. اونا بنوان یک خانم بنوان یک شخص میده که هیچ کاری دستش نمی برایه فکر نمی کنه که یک شخصی که فقط باید فامیل کارهای فامیلش انجام بده، ولی آل در مورد خانم ها مقالا دخترهایشان آرزوهایی دارن مثل که دخترش دارتر شود یا نشود، چرا به این باور رسیدن که دخترانشان ها میتونن باعث فکرشان باشن. بخاطر این شاید به او حد نره، ولی خب تشویش های هست که ممکنه باشه فرقه پیدایی شود یا
مدت میروشت امیال خطار را بسیار طولانی بسازه.
پیام شما برای یک خانم، برای یک زنه که در یک روستا هست و صدایتان را میشنوه چیست مریم جان؟
من صرف میتونم اینه میگم بگم، من خودم یک کسی هستم که چون شکست خوردم ولی هیچ وقت به شکست های فکر نکردم، بلکه به این فکر کردم که با هر شکست من چی را به دست آوردم و همیشه به خودم اعتماد داشتم. من فکر میکنم مهمترین چیز برای یک زن ایست که به خود باور داشته باشه و کوشش کنه به خاطر او باورش مبارزه کنه، گرچه ممکنه او هدف بسیار بزرگ داشته باشه و به او هدف بزرگ نرسه، ولی کوچکترین پیشرفت یا باعث ما ایست که انسان این فکر کنه که واقعا بسیار توانمند است و توانسته کاری را به اجتماعش انجام بده. مهم نیست چقدر بزرگ کوچک باشه.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com